أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعرض سلام و احترام و خسته نباشید برای دانشجو معلمان عزیز، خانم ها در پردیس بنت العلا صد، رشته علوم تربیتی. این جلسه ما اختصاص داره به ادبیات کودکان و نوجوانان. در کتاب ادبیات کودکان و نوجوانان جلسات مختلفی رو صحبت کردیم، یا فیلم و یا حضور اینا، تا رسیدیم به آخرهای تقریبا این درس. در صفحه 160 کتاب بحث داستان و قصه در ادبیات کودکان هست. اولا توجه داشته باشید که این برنامه هایی که ضبط شده یا بعد از این ضبط میشه، به اینها خیلی خوب دقت بکنید، چون به احتمال نزدیک به 100% سوالات به صورت تحلیلی و تفسیری و غیر حضوری خواهد بود. به عنوان نمونه، مثلا ما ممکنه بگیم که تفاوت قصه و داستان رو از قدیم و جدید با هم مقایسه کنید و هدف اینا را بگید. خب یعنی در حقیقت شما از مطالبی که خود کتاب ما آوردیم، از اونها استنباط میکنید و جواب سوال رو مینویسید. حالا بحث ما اینجا داستان و قصه هست. داستان قصه یه تاریخچه‌ای داره که یه مقدار فراز و نشیبش بیشتره. تا دوره معاصر قصه و داستان، سرگذشت، حکایت یا داستان کوتاه، بلند، همه اینها بالاخره به یک مفهوم و به یک معنا و یا به یک اصطلاح تعریف میشد. اما در دوره معاصر نه، دیگه اینا تقسیم بندی دارن. اگر اون دوره گذشته را در نظر بگیریم، اگر ما میگفتیم داستان، قصه، حکایت، سرگذشت و امثال هم، همه اینها به یه معنا بود. اینا را اصطلاحا اینجا آوردیم، معنی عام داره. اما در معنی خاص امروزیش، داستان به چند قسمت تقسیم میشه. در واقع داستان کوتاه، داستان بلند یا داستان و رمان. بنابراین البته قبلا هم در این مورد ما با شما صحبت کردیم این مقدار. اگر ما بگیم داستان و رمان، رمان میشه اون که حجم بیشتری داره، مواسط طولانی داره. داستان میشه نوشته کوتاه. حالا نوشته کوتاه و بلندم تفاوت عمدهش اینه، در کتاب هم آوردیم. داستان‌های بلند یا رمان بلند یا رمان در مقابل داستان، اینه که حجم زیادی داشته باشه، قهرمانان زیادی داشته باشه، هدف زیادی داشته باشه. اما داستان‌های کوتاه، رمان کوتاه و اینا، هرچه کوتاه میگیم در مقابل بلند، حجم شم، قهرمانش یکیه، حدیه، هدف به خصوصی داره و در یه مکان زمان مشخصی اتفاق میفته و تمام میشه. پس اگر ما بیاییم تفاوت قصه و داستان را که در صفحه 161 این کتاب خیلی مختصر خدمتتون بگیم، اینه: قصه و داستان به مفهوم قدیمی تفاوتی نداره. به مفهوم جدید در دوره معاصر که ما بیشتر از اروپا تقلید کردیم، داستان یا کوتاه یا بلند. داستان بلند با رمان بلند، داستان کوتاه با رمان کوتاه، یا داستان و رمان. اگر اینجوری بگیم، رمان بلند میشه، داستان کوتاه میشه. و تفاوتش هم گفتیم که این داستان های کوتاه یا رمان، هرچیش که کوتاهه، یه هدف خاصی داره. بلند ها اما چند هدف و چند تا قهرمان و ویژگی و اینا داره. خب اما تفاوت قصه و داستان به مفهوم خاص امروزی چی است؟ خیلی مختصر بگم که قصه مربوط به بچه ها هست، داستان مربوط به بزرگسالانه. البته این تقسیم بندی هم در واقع مورد قبول همه نیست. ما میگیم داستانهای برای کودکان، اونجا در حقیقت قصه برای کودکانه به نظر خیلی ها. اما تعریف اینها چیه؟ پس گفتیم قصه برای بچه ها، داستان برای بزرگتر ها. تعریف اینها چیه؟ تعریف قصه و داستان اینه که داستان برای سرگرمی و آگاهی دادن نوشته میشه. البته تعریف ها گوناگون داره ها، خیلی تعریف داره داستان. من اونجوری که من خودم میپسندم و فکر میکنم که مناسب اون خدمتتون میگم. پس داستان نوشته ای هست که به منظور آگاهی دادن و سرگرمی نوشته میشه. قصه نوشته ای هست مخصوص کودکان، با زبان کودکانه و با واژگان کودکانه. پس قصه برای بچه ها، داستان برای بزرگترها یا مشترک بین بزرگترها و کوچکترها. حالا اینجا نمونه های آوردیم از قدیم، از کتاب های قدیم، از لغتنامه مرحوم ده خدا، از ابوالفضل بیهقی. اینا هم به عنوان مقدمه مرور می فرمایید. اما اونجوری که برای پایان ترم و آزمون بیشتر مد نظرتون باشه، همین تفاوت ها و تمایز ها و اینا هست. و یا در صفحه 168-169 کتاب انواع داستان و عناصر داستان را تا حدودی آوردیم و در صفحه 173 آیاتی از قرآن را آوردیم که اونجا به داستان اشاره کرده. لقد کان فی قصصهم عبرتن لأولی الالباب. این هدف از داستان چی؟ عبرت گرفتنه. این را هم مولوی در همین کتاب هم ما شعرش را آوردیم، شما این رو هم مد نظرتون باشه. مولانا میگه که ای برادر، قصه چون پیمان است، معنی اندر وی به سان دانه. صفحه 170. دانه معنی بگیرد مرد عقل، دانه معنی بگیرد مرد عقل، ننگرد پیمان را گرگشت نقل. مفهومش اینه که تا قصه پیمانه است، معنی مثل دانه در درون هست و مرد عاقل هم اینجا دنبال دانه معنی باید باشه، نه پیمانه. همین مطلبی که در آیه قرآن الان خدمتتون از صفحه 173 خوندم، لقد کان فی قصصهم عبرتن لأولی الالباب، سوره مبارکه یوسف هست. البته چندین آیه از سوره مبارکه یوسف ما آوردیم، از سوره مبارکه اعراف آوردیم، سوره مبارکه هود آوردیم. هر تک تک اینها به قصه و داستان با منظر دیگری یا از منظر معنا و مفهوم توجه کرده خداوند متعال و آورده. مثلا فقصص فقصص القصص لعلهم يتفكرون. خب اینجا در واقع حکایت کن، داستان بخوان شاید اونها فکر کنن. مقصود شاید این باشه، میگه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صلی الله محمد و آله، به این قومی که نمیفهمند با حکایت مطلب را بیان کن. بعضی وقتها ها ماها هم به عنوان معلم میبینیم شاگرد اون متوجه نمیشه، یا هم صحبتمون حالا شاگردم نباشه، همسن سال خودمون، دوستان، آشنایان، خواهر، برادر، هر کسی متوجه قضیه نمیشه، یه مثال میزنیم، یه حکایت میاریم، یه داستان میاریم، به طوری که اکثر کتاب باید علمی ما مثل کلیله و دمنه، مثنوی مولانا پر هست از داستانها و از طریق داستانها مفهوم ذهنی خودشون رو بیان میکنن. پس بنابراین این همین یه زمان پیدایش قصه و داستان در صفحه 73 هست. این هم اشاره میکنه قصه و داستان از کی شروع شد اینا. من اینجا آوردم که قصه و داستان درسته حالا قبل از ارتباط ما با اروپا یه تاریخچه‌ای داره، بعد از ارتباط با اروپا بیشتر از فرانسه تقلید شده، اما حقیقتا شروع قصه و داستان باید از خلقت مخلوقات حضرت آدم و حوا و یا سایر موجودات عالم باشه، چون وقتی که خداوند آدم و حوا را خلق کرد، داستان و قصه و اونا از زمان اونها شروع شد. بعد از تقسیم بندی داستان را آوردیم صفحه 175، داستان های شگفت انگیز. البته نامگذاری اینها بر مبنای مفهوم داستان است، داستان های واقعی گرا. مثلا داستان های شگفت انگیز خب داستان هایی هستند که خواننده را به بهت و حیرت و اینها وادار میکنه و از انواع بیان و زبان و هنر ادبی استفاده میکنه که خواننده را متعجب و حیران کنه. داستان های واقعی گرا خب داستان هایی هستند که بالاخره در واقعیت های زندگی اتفاق افتاد. مثلا شما داستان های در سینما به صورت فیلم و سریال اینا درست شده، میبینید که اصلا اون سریال یا فیلمی که پخش میکنه شما میبینید این زندگی نامه فلان کسه که قطعا اینا را از واقعیت ها گرفتن. پس بنابراین داستان های واقعی گرا از واقعیت های چون سوال ما گفتم استنباطی خواهد بود، شاید ممکنه من بپرسم که داستان‌های شگفت‌انگیز در دنیای امروز ما بیشتر به درد ما میخوره یا داستان‌های واقعی‌گرا، یا اگر از داستان‌های شگفت‌انگیز استفاده کنیم یا از داستان‌های واقعی‌گرا کدوم به درد ما میخوره؟ خب شما خیلی کوتاه می‌نویسید مثلا داستان‌های واقعی‌گرا بیشتر، چون هرچه ملموستر باشه، دقیق تر باشه، با زندگی روزمره امروزی ما مناسبتی داشته باشه، اون برای فهماندن مطلب مناسبه. خب این رو حالا ما چجوری این جواب رو دادیم؟ استنباط کردیم از متن، از متن کتاب، از مجموعه نوشته های کتاب این رو ما استنباط کردیم. بعد از اون مثلا داستان های اساطیری افسانه‌ای هست، مثل داستان های شاهنامه آمده، سایر داستان های بالاخره کتب قدیم ما آمده، ما که در واقع ذهن نویسنده اسطوره سازی کرده و افسانه درست کرده. البته یه تفاوتی هم بین اساطیر و افسانه وجود داره، افسانه واقعیت خارجی تقریبا نداره مگر اینکه حالا رگه هایی داشته باشه. به قول مرحوم سرکاراتی، آقای دکتر سرکاراتی خدا رحمتش کنه که این بزرگ مرد تاریخ در واقع دانشگاه تبریز و ایران ما، که در این گونه در این موارد واقعا استاد بی‌نظیر اگر بگیم بود حقیقت داره، ایشون میگه که هر چی که ما میگیم بالاخره اینها یه ریشه در اعتقادات و باورها و گذشته ما داره. بنابراین اساطیر واقعیت داره، کم و زیاد میشه، خیلی خلاصش اینه. افسانه ممکنه ریشه نداشته باشه، ساخته و پرداخته ذهن بشر باشه. البته اگر از من بپرسید من میگم اونم ریشه داره، اما ریشه هاش اونقدر ریز و ضعیف و یا مخفی و پوشیده است آدم متوجه نمیشه و معمولا افسانه را معنی میکنه اون چی واقعیت نداره، ولی اون یکی را معنی میکنه اون چی واقعیت داره. خب بعدش داستان‌های فانتزی هست. داستان‌های فانتزی اینه که با همراه با تخیل و رویا و خواب و خیال و اینجور چیزها آمیخته شده باشه. پس بنابراین داستان‌های فانتزی هم جدیداً در واقع به مجموعه انواع داستان اضافه شده. داستانی هست که بیشتر جنبه تخیلی و بعد رویا و خیال داره. مطلب آخر در این مورد نمونه ها ما آوردیم، مثلا نمونه های مثل مستجاب و دعوه، بستن زانوی شطور، خواهش دعا و نمونه هایی که خلاصه تا صفحه عرض کنم تا صفحه 202 این کتاب نمونه آمده. آخر مطلب که ما میخوایم اینجا در انواع داستان خدمتون مطرح کنیم اینی که داستان، آثار مستند در داستان. آثار مستند در داستان، بعضی از داستان ها واقعا زنده و زنده، مثل همون داستان ها که در تاریخ اتفاق افتاده. یا بیشتر من اینجا چند تا داستان از جبهه و جنگ برای اولین بار وارد ادبیات کودکان و کتاب های این چیزی وارد کردم، اینا حقیقتا در جبهه های جنگ اتفاق افتاده. پس بنابراین اون داستان ها و آثار مستند خودشون میتونن داستان باشن، اما داستان کمراه با سند، یعنی در واقع اتفاق افتاده، ملموسه، مستند هست. خب اینجا این جلسه ما دیگه وقتش به پایان آمد، ولی حکایت همچنان باقی هست. امیدوارم انشاءالله که مسیر مطالعه و پاسخ دادن به سوالات امتحانی هم تو این جلسه براتون مشخص شده باشه، چون طبق بخشنامه که سازمان مرکزی اومده در اختیار اساتید هست این آزمون، و ما هم یا به تعبیر دیگر شاید همه استادان ما در دانشگاه فرهنگیان اردبیل و یا اکثرا در کل ایران به صورت همین غیر حضوری خواهد بود و سوال ها استنباطی یا به هر شکلی که هر استادی به تناسب درس خودش انتخاب میکنه از شما آزمون میگه. انشاءالله که موفق باشید تا جلسه بعدی.